این جزء نقاط درخشان کشور. اگر نقاط منفی را نبینیم، ضعف‌های خودمون رو نشناسیم، یقیناً ضربه خواهیم خورد. نقاط ضعف ما هم در زمینه‌های اقتصادی است، هم در زمینه فرهنگی است. خطاها داشتیم، ضعف‌ها داشتیم، بر بعضی از چالش‌ها نتوانستیم غلبه کنیم. این واقعیتی است. حتی در همان تهدیدهایی که مستقیماً از طرف دشمن هست، اگر ما ضربه‌ای خوردیم، تقصیر خود ماست. کوتاهی‌های خود ماست، تقصیر خود ماست.
نظارت مجلس بر ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات هرمزگان. نایب رئیس مجلس: درآمدهای حاصل از عبور و مرور در تنگه هرمز برای تقویت نیروهای مسلح و بهبود معیشت مردم هزینه خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش: حضوری شدن مدارس به محض عادی شدن شرایط اجرا می شود. خانواده ها نگران امتحانات دانش آموزان نباشند. چین اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران را ممنوع اعلام کرد. وزارت بازرگانی چین: تحریم‌های آمریکا علیه 5 پالایشگاه خود برای خرید نفت از ایران را اجرا نمی‌کند. و ابر نفتکش ایرانی محاصره آمریکا را شکست. تانکر ترکرز: نفتکش ایرانی حامل 1,900,000 بشکه نفت موفق شد از محاصره ارتش تروریستی آمریکا عبور کند و خود را به منطقه خاور دور برساند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به خبرهای نیمروزی خوش آمدید. من ارمی هستم. نایب رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس در سفر نظارتی به بنادر هرمزگان در جریان بررسی ترخیص کالاهای اساسی از این بنادر قرار گرفتند. نیکزاد در این بازدید با تاکید بر اینکه شرایط تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ تحمیلی سوم بر نخواهد گشت گفت: درآمدهای حاصل از عبور و مرور در تنگه هرمز برای تقویت نیروهای مسلح و بهبود معیشت مردم هزینه خواهد شد.
اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با سفر به بندرعباس به تنگه هرمز رفتند تا چگونگی فعالیت‌های بندری و مدیریت نیروهای مسلح بر تنگه هرمز را از نزدیک ببینند.
کشتی بیا در بندر تحقیق کنه، از اونجا کشتی کوچکتر بیان و از اونجا بارگیری کنن و توزیع کنن در
خلیج فارس. اعضای کمیسیون عمران مجلس در تنگه هرمز از لنگرگاه و گذرگاه ورودی و خروجی کشتی‌ها بازدید کردند. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حال تحقیق و بررسی برای تدوین و تصویب قانونی درباره چگونگی مدیریت تنگه هرمز هستند. علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی بیشتر توضیح می‌دهد.
ما از تنگه هرمز نخواهیم گذشت و تنگه هرمز به وضعیت قبل از جنگ بر نخواهد گشت.
محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
هر گونه تردد در تنگه هرمز باید با مجوز جمهوری اسلامی ایران باشد و البته هر محموله‌ای که متعلق به رژیم صهیونیستی باشد به هیچ عنوان امکان عبور از تنگه هرمز را برای هیچ وقت نخواهد داشت. کشورهای متخاصم که بر علیه ما جنگیدند تا خسارات پرداخت نکنند از این تنگه امکان عبور نخواهند داشت.
به گفته نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز باید عوارض پرداخت کنند.
ما برای اینکه سرویسی، خدماتی، ایمنی، حفظ محیط زیست و راهنمایی غیر کشتیار را انجام میدیم، این رایج دنیاست. عوارض را از اونا دریافت میکنیم.
محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی توضیح میدهد.
این بعد 30% برای کمک به نیروهای مسلح و 70% برای معیشت مردم است و حتما هم باید پول ملی ایران یعنی ریال پرداخت شود.
محمد آشوری استاندار هرمزگان:
انشالله ما از این ظرفیت هم از منظر ژئو اکونومیک اقتصادی، ژئو استراتژیک راهبردی و ژئو پلیتیک به عنوان یک موقعیت مزیت ژئوپلیتیکی در تحکیم مبانی امنیت جمعی خلیج فارس و بهره های اقتصادی در این زمینه برده بشه.
در ادامه اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بندر شهید رجایی بندرعباس نیز بازدید کردند. امین حسنی، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه رویکرد نظارتی خود در نشست با رئیس و معاونان بانک مرکزی ضمن ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در جنگ تحمیلی سوم، مسائل و مشکلات حوزه بانکداری به ویژه در شرایط جنگی را بررسی کردند.
مدیریت بازار ارز، تامین کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم سرفصل مباحث جلسه نظارتی اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس با رئیس کل بانک مرکزی بود.
نحوه تامین ارز برای کالاهای اساسی برای تولید کنندگانی که بعضن مواد اولیه را بایستی وارد کنند، میزان تسهیلاتی که قرار شد به خسارت دیدگان از جنگ از نوع مسکن و واحدهای تجاری اینها بحث شد.
مباحث کلان اقتصادی درباره پرداخت تسهیلات بانکی و ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در این جلسه نظارتی پیگیری شد.
برگشت ارزی بود که قبلا تخصیص داده شده بود. خب این رو پیگیری کردیم، امروز مطالبه کردیم که چقدرش برگشته، چقدرش تبدیل به خب پرونده های قضایی شده، وام هایی که باید به مردم، تسهیلاتی که تکلیفی هم هست که باید به مردم داده بشه، از وام مسکن، وام ازدواج، فرزند آوری و این مطالبه جدی که جوانان ما دارن نسبت به این موضوعات، اینها رو بحث کردیم.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید دولت و مجلس در کنار هم آماده برخورد با متخلفان در بازار هستند.
مجلس در کنار دولت و بانک مرکزی کمک بکنیم که اون عوامل روانی که امروز میخواد بازار رو به هم بریزه و نگرانی برای مردم و تجار و در واقع تولید کننده ایجاد بکنن رو در واقع نشون بدیم که این یک واقعیتی نیست، یک فضای کاذبی هستش که دارن این کار رو انجام میدن.
رئیس کل بانک مرکزی هم در پایان این جلسه از تلاش‌های اقتصادی در دوران جنگ و کاهش حباب قیمت‌ها خبر داد.
یکی از دغدغه‌های آقای رئیس جمهور و دولت و بانک مرکزی این بود که ارز مورد لزوم برای تامین کالاهای اساسی و معیشت مردم و داروی مردم تامین بشه. خوشبختانه یکی از روان‌ترین دوران رو داشتیم و انشالله سعی میشه از این بعد یه مقدار کنترل قیمت‌ها و شرایط هم عادی‌تر بشه، مداخلات و اقداماتی که برای واردات انجام خواهیم داد انشالله بخشی از این حبابا رو هم کاهش میده.
کنترل قیمت‌ها و تقویت تولید داخل از دیگر محورهای گفتگو در این جلسه نظارتی بود. فاطمه علی‌خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
تجارت کشورمان تنها محدود به مسیرهای دریایی نمی شود. راهگذرهای زمینی اکنون ظرفیت مناسبی برای توسعه تجارت با همسایگان به شمار می آید. نمونه آن ابلاغ وزارت بازرگانی پاکستان برای فعال شدن 6 مسیر زمینی و ترانزیتی با ایران است. این در حالی است که وزارت بازرگانی چین هم اعلام کرد تحریم‌های آمریکا علیه 5 پالایشگاه خود برای خرید نفت از ایران را نپذیرفته و اجرا نمی‌کند.
اگرچه تنگه هرمز یکی از حیاتی ترین شریان‌های تجارت دریایی ایران محسوب می‌شود، اما تمام مسیر واردات کشور به این منطقه محدود نمی‌شود. این نظر کارشناسان حوزه تجارت خارجی است که معتقدند با تکیه بر راهگذرهای زمینی کشورمان همچنان جریان تامین کالا را حفظ کرده است.
ما کشورهای همسایه‌ای داریم که میتونیم از طریق اونها با بقیه دنیا ارتباط برقرار داشته بکنیم و کلاً محدود به این تنگه نشیم. تنگه فعلا در اختیار ما هستش، داریم کنترلش میکنیم با قوانین و ضوابطی که هستش، ولی این آزادی عمل هم داریم که با کشورهای دیگه بتونیم این محدودیت رو به حداقل برسونیم.
تجارت ایران ابزارها و مسیرهای جایگزین متعددی در اختیار دارد. نمونه آن فعال شدن 6 مسیر ترانزیت زمینی از پاکستان به ایران است.
پاکستان ایران ترانزیت کوریدور کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. کراچی سے پہلی برآمدی کیپ تاشقند روان.
بر اساس دستورالعمل اخیر وزارت بازرگانی پاکستان که آن را فوری و لازم الاجرا دانسته، 6 مسیر زمینی برای جابجایی کالا از آن کشور به قلمرو جمهوری اسلامی ایران گشوده شده است.
کوریدور جنوب شرقی به شمال شرقی کشور ما محل بسیار مناسبی برای ترانزیت کالا که میتونه کالاهای مربوط به هندوستان و پاکستان رو به سمت آسیای میانه ببره، خیلی حائز اهمیته.
اسلام آباد این مسیرها را عملیاتی کرده تا علاوه بر ارسال کالاها از طریق قلمرو کشورمان به کشورهای آسیای میانه، حمل کالا به ایران هم تسهیل شود. مسیری جایگزین دریا برای جابجایی هزاران کانتینر.
پاکستان واقعا میتونه یه نقش خیلی مهمی داشته باشه، مخصوصا از نظر مسافتی، چون هم به هند نزدیک‌تر است و در ادامه مسیر میتونیم محمولاتی که از چین میاد از طریق پاکستان هم بکنیم. از این طرف باید متقابلا دولت ایران هم نهایت سعیشو بکنه که مرزهای ورودی از پاکستان رو تقویت بکنه.
هم پاکستانی بی آره.
وزارت بازرگانی پاکستان اعلام کرده با فعال شدن دالان ترانزیتی دو کشور، دسترسی متقابل به بنادر و مرزهای زمینی برقرار است. به زعم کارشناسان اقتصادی، تنگه هرمز یک مسیر بسیار مهم است، اما تنها مسیر نیست. فعال شدن مسیرهای ترانزیتی میان ایران و پاکستان یک تحول مهم در معادلات اقتصادی دو کشور محسوب میشه. تحولی که هنگام وجود محدودیت در مسیرهای دریایی اهمیت مضاعفی پیدا میکنه. علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر آموزش و پرورش گفت تصمیم گیری درباره آموزش حضوری یک موضوع ملی است و به محض عادی شدن شرایط اجرا می شود. آقای کاظمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به وضعیت امتحانات گفت خانواده ها درباره امتحانات و ارزشیابی دانش آموزان نگران نباشند، زیرا برنامه ریزی های لازم انجام شده است.
ما اطمینان می دیم که به محض اینکه شرایط عادی بشه، حتی اگر یک روز باشه، اون یک روز کلاس‌ها رو حضوری خواهیم کرد و خانواده‌ها هم نگران امتحانات و ارزشیابی بچه‌ها نباشن. طراحی‌های لازم رو انشالله انجام میدیم و همینطور امتحانات نهایی رو که خب خیلی دغدغه دارند، امتحانات نهایی پای 11 و 12 ما هم فرصت خیلی خوبی در اختیار دانش آموزان قرار خواهیم داد، حداقل 15 روز بعد از ایجاد به اصطلاح آرامش در کشور یا 20 روز ما بهشون فرصت خواهیم داد مطالعه کنن، به هر حال کلاس جبرانی برن، رفع اشکال بکنن و آماده بشن برای امتحانات نهایی و بعدم ان شاءالله طبیعتاً سازمان سنجش کنکورش رو بعد از امتحانات نهایی برگزار خواهد کرد.
در 63 موج حضور مردم در میادین سراسر کشور، معلمان، این سنگربانان علم و دانش مهمان تجمعات بودند. مردم در شعارهایشان از این قشر فرهیخته تجلیل کردند.
تمامی معلمان عزیز کشورم تبریک میگم.
بسیاری از این فرهنگیان عزیز در خانه های خودشون کلاس های درس را تشکیل دادن که این نشانه تعهد و دلسوزی آنها نسبت به جامعه است.
دانش آموزاشون مثلا دسترسی به گوشی نداشتن، در منزل خودشون یا مساجد حضور سبزی داشتن.
ما از معلمان خیلی متشکریم که در این شرایط سخت و در این وضعیت سخت همچنان در فضای مجازی و به شیوه‌های مختلف دارن به ما آموزش میدن.
معلمین نقش انبیا داشتن،
در تربیت و تعلیم.
معلمان قهرمان واقعی کشور ما هستند که نذاشتن تو این جنگ چراغ علم و تربیت خاموش بمونه.
در شرایط سخت کشور ما معلم ها مکتب عشق رو، مکتب آموزش این دین رو برای بچهای ما کم نذاشتن و ادامه دادن.
معلم ها ایرانی ما وطن دوستن و با ایمانی که دارن میتونن کل بچه ها رو به شور و هیجان بیارن که بیشتر از این بتونن به کشورشون خدمت کنن.
نگاه تو روشن شده راه من، با معجزه علمت صد دیده شده دینا.
توی مکتب انقلاب چی از معلمامون یاد گرفت؟
استقامت و پایداری.
امید داشته باشم، ایستادگی برای انقلاب و جهاد تا پای جانم.
درس آزادگی و افتخار و سربلندی برای میهن.
نه تنها درس مدرسه یاد دادن، بلکه درس زندگی بهمون یاد دادن. دست تک تکشون رو میبوسیم.
از چشمه تعلیمت جوشیده زاران با همت امروزت بلند شبت فردا.
اونه به معلم ها بخوای بگی چی میگی؟ بهشون خدا و قوت میگم و میگم دستشون درد نکنه تو این دوره جنگ. حتی شده تو شادم درس به ما میدن.
از همه زحماتی که میکشی و الگوهایی که ما از شما میگیریم واقعا ممنونم.
معلمای ما شجاع هستن، خیلی نفس هستن و در جنگ خیلی درسهای زیادی به ما یاد میدن. معلم عزیزم خیلی ممنون از شما که در این شرایط سخت جنگی باز هم به من علم و دانش را میاموزید.
ادامه خبرهای نیمروزی. 7000 زائر ایرانی وارد مدینه شدند. با آغاز عملیات حج تمتع 1405 تا کنون حدود 7000 زائر و عوامل ایرانی وارد سرزمین وحی شدند و روند اعزام‌ها طبق برنامه در حال انجام است. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، غروب امروز هم نخستین کاروان ایرانی مدینه را به مقصد مکه مکرمه ترک خواهند کرد. در عملیات حج امسال تمامی زائران ایرانی به صورت مدینه قبل اعزام می شوند و به مدت 6 شب و 7 روز در مدینه منوره اقامت خواهند داشت. مهراب عبدالله زاده یکی از عوامل اصلی شهادت حافظ امنیت شهید سید عباس فاطمیه با تایید دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شد. بر اساس اعلام قوه قضاییه، اغتشاشگران در کودتای دیماه سال گذشته در شهرستان ارومیه اقدام به ایجاد راهبندان و تخریب اموال عمومی کرده بودند. شهید سید عباس فاطمیه، کشاورز و اهل روستای باشلان بوشلو در نوشین شهر ارومیه به عنوان نیروی داوطلب مردمی برای تامین امنیت مردم در صحنه حاضر شده بود که مورد ضرب و شتم شدید اغتشاشگران قرار گرفت و به طرز فجیعی به شهادت رسید. دادگاه علاوه بر حکم اعدام متهم اصلی، دو متهم دیگر پرونده را با توجه به گواهی‌های پزشکی قانونی در جرم ارتکابی در سن کمتر از 18 سال به حبس و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم کرد. ابرنفتکش وابسته به ایران محاصره دریایی آمریکا را شکست. مرکز تخصصی رادیویی دریایی تانکر ترکرز نوشت هیوج که حامل بیش از 1,900,000 بشکه نفت خام است و ارزش تقریبی آن معادل 220 میلیون دلار میباشد، موفق شده است از محاصره آمریکا عبور کند و خود را به شرق آسیا برساند. این نفتکش که بیش از یک هفته پیش در سواحل سریلانکا مشاهده شد، همکنون در حال عبور از تنگه لومبوک اندونزی به سمت مجمع الجزایر ریائو است. فاینانشیال تایمز در گزارشی هشدار داد بازار جهانی نفت تنها حدود 4 هفته تا رسیدن به نقطه انفجار فاصله دارد. وضعیتی که میتواند به جهش شدید قیمت‌ها و بروز پیامدهای گسترده اقتصادی منجر شود. کارشناسان تاکید می‌کنند در صورت تداوم جنگ تا پایان ماه آینده میلادی ذخایر موجود به طور کامل مصرف خواهد شد و بهای نفت برنت می‌تواند به محدوده 150 تا 200 دلار در هر بشکه برسد. این روزنامه انگلیسی می‌نویسد طبق داده‌های جدید اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر راهبردی نفت این کشور با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. ذخایر بنزین آمریکا نیز به 222 میلیون بشکه رسیده که پایین‌ترین سطح در این مقطع از سال طی بیش از یک دهه گذشته است. دو تولید کننده بزرگ تراشه پردازشگرهای هوش مصنوعی در کره جنوبی از تعطیلی قریب الوقوع خطوط تولید خود بر اثر نرسیدن مواد اولیه به علت بسته بودن تنگه هرمز خبر دادند. طولانی شدن بحران در بازار انرژی هم آینده صنعت انرژی بر هوش مصنوعی را با ابهام مواجه کرده است.
این فقط یکی از کارهایی است که کین، ساکن آتلانتای جورجا،
In Atlanta, Georgia.
برای مقابله با افزایش قبض برق انجام داده.
I'm walking around in a ski suit.
با لباس اسکی توی خونه راه میرم تا گرم بمونم.
او حالا سیستم گرمایش و حتی آب رو هم قطع کرده و بخش زیادی از خانه‌اش عملاً غیر قابل سکونت است.
متوسط قبض برق برای یک مشترک معمولی قبلاً حدود 150 دلار در ماه بود، اما حالا این رقم به 225 دلار رسیده.
حالا آنهایی که خانه‌هایشان نزدیک مراکز داده‌های هوش مصنوعی است تا 267% بیشتر از 5 سال پیش برای انرژی پول می‌دهند.
تقاضای برق در آمریکا با چنان سرعتی در حال رشد است که دهه هاست چون این چیزی را ندیدیم. باید بر سر این موضوع توافق کنیم که مراکز داده هوش مصنوعی باید هزینه ارتقای شبکه برق خود را بپردازند، نه اینکه این هزینه را به خانواده های آمریکایی منتقل کنند.
این نمودار منتشر شده در فاینانشال تایمز افزایش شدید تقاضای برق از سوی مراکز داده هوش مصنوعی را نشان می‌دهد و می‌نویسد این روند در حال دامن زدن به تورم است. مخارج مصرف کنندگان را محدود و رشد اقتصادی را کند می کند. حالا صدای چندین ایالت به اعتراض بلند شده.
مقاومت در چندین ایالت علیه صنعت روبه رشد هوش مصنوعی و ساخت مراکز داده در حال افزایش است.
آن هم صنعتی که آمریکا اولین سرمایه گذارش بوده و 70% رشد اقتصادی خود در سال گذشته را مدیون آن است. اما امسال ماجرا فرق دارد. سازمان مجمع جهانی اقتصاد در تحلیلی نوشته درگیری در تنگه هرمز می تواند آینده هوش مصنوعی را بازنویسی کند. نخستین اثر این جنگ بر هوش مصنوعی به افزایش قیمت انرژی از جمله برق مربوط می شود. همچنین این صنعت فقط در گروه تراشه ها نیست، بلکه به حرکت کشتی ها و زنجیره مواد اولیه هم وابسته است. لس آنجلس تایمز می نویسد
در حال حاضر غول‌های فناوری انتظار دارند صدها میلیارد دلار در سال جاری در حوزه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنند.
با وجود تلاطم در بازارهای انرژی، افق سرمایه گذاری در هوش مصنوعی تیره و تار به نظر می رسد و آمریکا به عنوان پیشتاز در این صنعت بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد. غزل بدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
یک سوم کود شیمیایی مصرفی جهان از تنگه هرمز عبور می کند. به گفته رئیس انجمن تولید کنندگان کود کشاورزی، انسداد تنگه هرمز کشاورزان در نقاط مختلف جهان را با کاهش 70% تأمین کود، افزایش قیمت و در نهایت باعث شده محصولات غذایی کاهش پیدا کنند.
روزهای کم رونق تولید در صنعت کشاورزی دنیا، کمبود و گرانی کود شیمیایی تبدیل به چالشی بزرگ برای کشاورزان در نقاط مختلف جهان شده.
یه مزرعه 100 هکتاری حدود 15000 کیلو کود نیتروژن نیاز داره که میشه 5.5 تا 6000 یورو.
قیمت کود در بازارهای جهانی در 3 ماه گذشته از 400 دلار در تن به 900 دلار افزایش داشته.
این افزایش قیمت‌ها درست وقت کشت به خیلی از کشاورزا از جمله ما به شدت آسیب زده.
Can't predict everything that's gonna.
ما رو کلاً به عنوان بخشی از تلفات جانبی نادیده گرفتن. نه تنها ما کشاورزان رو، بلکه همه مردم آمریکا رو، و سختیش رو دوش همه است.
بسته شدن تنگه هرمز چرخ تولید کشاورزان آمریکایی و برخی کشورها را متوقف کرده.
آمریکا الان با یک مشکل تولید محصولات کشاورزی مواجهه، چرا که قیمت کود به دلیل انسداد تنگه هرمز مثل نفت افزایش داشته و باعث کاهش تولید این محصولات میشه.
به گزارش CNN قیمت کود کشاورزی بیش از 50% افزایش داشته.
یکی از مهمترین کودهایی که جهان بهش نیاز داره برای تولید غذا اوره هست و تأمین این اوره بخش بسیار زیادیش از طریق خاورمیانه و از طریق خلیج فارس انجام میشه. عدم تأمین این به دلیل بروز جنگ باعث افزایش قیمت اوره در جهان، به طور مثال در اروپا حدود 50% و در بعضی از کشورها مثل مثلا آرژانتین تا دو برابر هم ما افزایش قیمت رو داشتیم.
سازمان ملل درباره امنیت غذایی کشورهایی که تولیدات کشاورزیشان وابسته به واردات از سنگه هرمز هست هشدار داده.
صادرات کود از منطقه تحت تاثیر قرار گرفته، همینطور قیمتش و هزینه تولید، مثلا کودهای نیتروژنه که خیلی به گاز وابستن. این مسئله داره در تولیدات کشاورزی و بهره‌وری کشاورزی اثر میذاره.
کود نداشته باشید یا کم مصرف کنید، تولید محصول کشاورزیتون میاد پایین. ذراتی که در یک منطقه 10 تن برداشت باید میشده میشه 7 تن، از اون منتج میشه به محصولاتی که از ذرات تولید میشه مثل روغن و خوراک دام. بعد خوراک دام که کم میشه، بحث دام رو به مشکل میخوره جهان.
به گفته رئیس انجمن تولید کنندگان کودهای کشاورزی، سالانه 4.5 میلیون تن کود اوره صادر میشود و 3.5 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری دارد. حراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
چند خبر ورزشی. کاروان شهدای دنا پس از درخشش در بازی‌های ساحلی آسیا در چین به میهن اسلامی بازگشت.
کاروان ورزش‌های ساحلی کشورمان که در مسابقات قهرمانی آسیا خوش درخشیدند، از مرز باجگیران خراسان رضوی وارد کشور شدند و سپس به مشهد ایستگاه آرامش پس از روزهای سخت رقابت آمدند. آرش فرادیان، سرپرست کاروان ساحلی کشور:
بچه‌ها بدون اغراق عرض می‌کنم با جان و دل تلاش کردند. یک کاروان 57 نفره و فقط در بخش آقایان، در شرایطی که تیم‌های دیگه در دو بخش زنان و مردان شرکت کرده بودند، تونستیم با همین تعداد ورزشکار در جایگاه سوم قرار بگیریم در مجموع.
ورزشکارانی که برای بالا بردن پرچم ایران روزهای سختی را پشت سر گذاشتند. علی غلامی، قهرمان کشتی:
مسابقات امسال بیشترین شرکت کننده را داشت و سطح مسابقات خیلی بالا بود.
علی شیرانی، عضو تیم ملی هندبال:
با هم یک دل شدیم که همونطور که همه قشرهای مختلف جامعه دارن کمک میکنن که توی این شرایط جنگی دل مردم شاد بشه، ما هم تلاشمون این بود با این عنوانی که کسب کنیم هم پرچممون رو اهتزاز در بیاریم، هم این که یه افتخاری برای کشورمون باشه.
قهرمانانی که با نام شهدای ناو دنا وارد مسابقات شدند:
هرچی داریم از شهدا داریم، امیدوارم که شهدا راضی باشن از ورزشکارا.
یک زمانی که ما می‌خواستیم اعزام بشیم به هر که از همین ورزشکارا یه دونه مدال به نام یکی از شهدای ناو دنا دادن و هر کی یه نیتی کرده بود که انشالله قهرمان بشن، مدال و طلامو تقدیم میکنن به اون شهید و خانواده اون شهید.
کاروان 57 نفره کشورمان در ششمین دوره بازی‌های ساحلی آسیا در سانیای چین با کسب 9 مدال طلا و یک نقره تونست عنوان سومی رقابت‌های قهرمانی ساحلی آسیا رو به دست بیاره. محمد جواد کریمی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره؟ مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز، همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودن.
ملازمان حرم.
پاش خانم سلام.
سلام علیکم.
لطفا ممنونم. لطفا خودتون و شهید عزیزتون رو برای ما معرفی کن.
من یک ذره بیمثقال در مقابل دریای پرعظمت شهدا عددی نیستم.
نفهمید
ولی من